با چه نیتی وارد شدند، با چه عزمی اقدام کردند، چه جوری رفتند.
الو پیام حضرت امام شنیدی؟
نقشه تعیین کننده آفریدن. البته قله هایی هم داشتم. قله بسیط سلیمانی است.
فضل تو برد بل کردم، رستگار شد، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
فیاد شیرازی است، همت است، بابایی است. قله های بسیط شیرودی است، شهید همدانی است و امثال اینها. صدها نفر از این چهرهایی که یکی از اینها رو انسان نمیتونه در مجموعه های مدونی که از وضع ملت های دنیا هست انسان مشاهده کنه. اون اخلاص، اون گذشت، اون شجاعت. بعدم در میدان های بعدی، حالا شما دفاع مقدس رو ندیدید اما دفاع حرم رو دیدید، میدان های صحنه های دیگر رو هم بود دیدید، مشاهده کردید که چه میکنه بسیج. در میدان محبت خدمات مردمی بسیج در همه صحنه ها، در صحنه سازندگی، در صحنه سلامت، در بلایای طبیعی، در صحنه علم و پژوهش. شهید فخریزاده یه بسیجی بود.
ما باورمون شده، یقینمون هست که هر خونی که به زمین بریزه پیروزی بزرگی از درون اون خون، به خصوص هر چه شهادت مظلومانه، گل پیروزی از اون خون خواهد دمید.
مرحوم کاظمی آشتیانی یک بسیجی بود. در زمینه علم اینها مرزهای دانش رو در کشور زیر رو کردن. بنابراین این مطلبی که امام فرمود که لشکر مخلص خدا و مدرسه عشق، این در عرصه عمل در روی زمین نمونهاش به طور واضح و آشکار دیده شد. همه دیدیم.
اگر امام تنها نماند، اسلام هم پیروز خواهد شد و ما اهل کوفه نیستیم که امام را تنها بگذاریم.
همراهان فرهیخته، دلاغاه، دوست داشتنی و همدل شبکه رادیویی گفتگو، شنونده گفتگوی فرهنگی هستید. آنچه که امشب بر بلنده های گفتگوی فرهنگی محور آن را استوار و شنیدنی کردیم به بهانه هفته بعد شریف ایران عرض تبریک دارم، ظرفیت پایگاه های بسیج در تربیت کنندگی و تربیت شوندگیه و با افتخار از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. جان دکتر حسین اورکی، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه حضرت محمد رسول الله در تهران بزرگ، جناب آقای کیانوش بستاک، رزمنده، راوی و مدرس دانشگاه. جان دکتر اورکی، به شما در گام دوم برای آغاز بحث و گفتگومون رجوع میکنم. در فصل پیشین فرمایشتون قرار شد که در این گام بیشتر نگرش مصداقی خاصه بر مؤلفه های بازه زمانی تاریخ متأخر رو با رویکرد تاثیرگذاری بسیج و تفکر بسیجی داشته باشیم. در خدمتتونم قربان.
با کمال میل من میخوام خدمتتون عرض بکنم که خیلی علاقمندم اگر راجع به مصادیق صحبت میکنیم، هم عینی باشه هم علمی.
خواهش میکنم.
به عنوان یک ایرانی که اواسط دهه 60 به دنیا اومده، من میخوام خدمتتون عرض کنم که بنده موقعی که مشرف شدیم مدرسه و کلاس ابتدایی شروع کردیم،
بله،
روی هر میز مدرسه 4 نفر می نشستیم. خب این به خاطر اون وضعیت تراکم جمعیتی و هرم جمعیتی ما توی اون بازه زمانی بود.
منم خب به خاطر دارم.
حتما همگان تایید میکنن که هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت هرم جمعیت تو سنین مختلف، امروز ما هرگز شرایط دهه 60 و 50 رو نداریم. ما مثلا نمیتونیم قضاوت بکنیم وقتی که مثلا بریم میدان انقلاب یا مثلا یکی از خیابون‌های اصلی تهران بیستیم و ببینیم که میانگین مثلا جمعیت میانسال بیشتره، قضاوت بکنیم و بگیم که به نظر میرسه جوانان شهر تهران علاقه به قدم زدن در خیابان ندارن، چون تراکمشون کمتره نسبت به دهه 60. من میخوام بگم همین اتفاق توی مدارس افتاده. خب ما همه بچه مدرسه ای الان داریم و من با آموزش پرورش ارتباط تنگاتنگی دارم. الان خیلی از مدارس ما به خاطر به حد نصاب نرسیدن تجمیع شدن یا تغییر پیدا کردن به پژوهش سراها یا موضوعات دیگه دمست. یعنی کاربریشون دمست. از مدرسه رفته توی بحث مکمل‌های آموزشی یا حالا موضوعات دیگه‌ای که در حوزه آموزش پرورش هست و من خیلی قصد ورود به اون رو ندارم. این به معنای اون نیست که مثلا دانش آموزان ما یا نوجوان ما علاقه به تحصیل ندارن. اینا تعدادشون نسبت به قبل کم شده، کشور همون کشوره، تراکمشون کمتره. لذا ما مثلا وقتی توی مسجد میبینیم که وضعیت اینه، شاید یکی از علتاش جمعیت نوجوان در اون محل باشه. بالاخره این یه تغییر جزئی حداقل کرده. البته هرگز، توی پرانتز و این پرانتز هم مهمه، هرگز نقش جنگ نرم و اخیراً جنگ ترکیبی که دشمن بر علیه منافع ما، یکی از ارزشمندترین عناصر هر جامعه، سرمایه انسانی اون و مردم اون جامعه است. لذا ما هرگز نفی نمی کنیم اثر جنگ ترکیبی که دشمن بر علیه جوانان و نوجوانان ما از دست داده. اگر ما دهه 50 اواخر و دهه 60 و بعد از اون در قالب ترورها شهدای زیادی رو، چند صد هزار شهید رو تقدیم انقلاب کردیم، امروز هم شاید بشه به این بیان گفت که ما در قالب جنگ ترکیبی شهدایی رو تقدیم همین اتفاقات ناگواری که در بستر خانواده ها رخ میده، یا جدائی ها و میخوام بگم فاصله گرفتن های برخی از افراد با آرمان های ذاتی و فطری هر ملتی، یعنی حتی مثلا ممکنه میهن پرستی یا خیلی از واژگان رو دشمن تلاش بکنه اینا رو یه واژه‌ای بیگانه برای مردمان همه کشورها. در هر حال جمهوری اسلامی گفتمان نوعی رو طی بیش از 4 دهه گذشته در جهان آغاز کرده و با قدرت اون رو ادامه داده. ما از یه کشوری که تحت تاثیر بودیم امروز به یه کشور اثرگذار تبدیل شدیم و قطعا این موضوع رو بدون هزینه به دست نیاوردیم. و برای اینکه به قله ها برسیم، همانند کوهنوردی که وقتی به قله نزدیک میشه شیب تندتر میشه و شاید باید به درستی راه ها رو تشخیص بده تا بتونه یه فتح موفقی رو داشته باشه، ما الان تو اون نقطه هستیم که داریم انرژی زیادی رو مصرف میکنیم برای اینکه بهتر و درستتر و زودتر به قله برسونیم. فرق داره با یه کشوری که شاید هنوز در ابتدای مسیر یا در کوهپایه است. این یه واقعیتیه که ما داریم و میتونیم با خیلی از مثال‌ها اینو ثابتش بکنیم. اگر که یه جستجوی ساده رو در اینترنت انجام بدیم یا در شبکه‌هایی که در اختیار داریم، مستندات تصویری بیشماری رو از اعتکاف‌های دانش آموزی و اعتکاف‌های نوجوانان توی مساجد تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی می‌بینیم. تهران پایتخت جمهوری اسلامی و کشور ایرانه و یکی از شهرهایی که همه می‌دونن که به شدت دستگاه‌های مختلف امنیتی و فرهنگی، حتی فرهنگی یعنی صادرکننده فرهنگ بومی خودشون به ما یا قالب کردن اون فرهنگ به ما، اینها در حال فعالیت در اینجا هستند. از هر نقطه‌ای فعالیت این دستگاه‌ها و اثر اون دستگاه رو ما بهتر میتونیم توی تهران، چون شما میدونید سفارتخونه‌ها، کنسولگری‌ها مرکزیتشون در تهران حضور داره و هر کدوم از اونها در قالب برنامه‌هایی که برای ترویج فرهنگ کشور خودشون دارن جامعه مردم ساکن این شهر رو تحت تاثیر قرار میدن. اما شما میتونید در شاید جشن‌های 10 کیلومتری عید قدیر حضور و پرشور خانواده‌ها با نوجوانانشون رو ببینید، شاید در جشن‌های نیمه شب یکی از با شکوه‌ترین جشن‌های کشور ما رو شاید بتونید ببینید، و تو موضوعات مختلفی که نوجوانان، حضور خودجوش نوجوانا بعد از شهادت شهید نصرالله در میدان فلسطین که چقدر با حرارت شعار میدادن، چون هم وظیفه ذاتیم هست هم بر حسب علاقه توی این صحنه حضور پیدا کردن. و واقعا بعدش با دوستانم صحبت میکردم میگفتم که خیلی با هیجان بچه‌ها، مثلا راجب سید عباس موسوی، یه نوجوان خیلی خیلی نوجوان بود، خیلی سنش نمیخورد که اصلا سید عباس موسوی، شهید سید عباس موسوی رو بخواد بشناسه، اما چنان با ظرافت راجب شهید موسوی صحبت میکرد و اینکه سید حسن نصرالله رو در امتداد مسیر اون شهدا ترسیم میکرد و توضیح میداد. برای من جالبه که واقعا ماها به عنوان نسل‌های قبل‌تر از این جوان‌ها خیلی تلاش نکردیم که این مفاهیم رو به اونها انتقال بدیم، ولی اونها بر اساس الگو و علاقه‌ای که داشتن رفتن و این مفاهیم رو پیدا کردن و خیلی با حس و حرارت بیشتری بیان میکنن. و من فکر میکنم که عمق اعتقاد به این مسائل شاید در نسل جوان با حفظ احترام به همه نسل‌های گذشته، شاید خیلی میخوام بگم که فهم عمیق‌تری از وضعیتی که توی اون قرار داریم رو دارن. و یه نکته رو که من میخوام اشاره بکنم حالا، ولی ابتدای بحث بعدیمو در آخر کلام در این بخش عرض میکنم، اونم اینه که ما هر جا میخوایم موفق بشیم و به جایی برسیم، حتما باید کار رو مردمی سازی کنیم و مردم پایه است که کار پایدار جلو میره. جمهوری اسلامی ایران و به ویژه انقلاب اسلامی ایران خیلی تلاش کرده که امور مختلف رو مردم پایه بکنه. ما هر جا کار رو به مردم واگذار کردیم شاهد پیشرفت‌ها و اتفاقات خیلی شگرف
بله به تحقیق ما در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بارها این نکته رو شنیدیم. خود حضرت آقا امسال بعد از سال تحویل سخنرانی هر ساله‌ای که در حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام دارن هم باز به این نکته در فرازی از منویات فرمایشاتشون اشاره کردن که جمهوری اسلامی ایران هر زمان در هر گردنه گرفتار شد کار رو وقتی به مردم سپرد سرافرازانه اون گردنه رو پشت سر گذاشت. ما در بهترین حالت 10 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم، دو بازه زمانی 5 دقیقه برای دو بزرگوار. تمنامینه که این بازه زمانی رو رعایت بفرمایید. 5 دقیقه نخست بخش پایانی گفتگو جان بستاد با شما، مسئله‌ای که بهش ارجاع دادید، شناخت تفکر بسیجی و لزوم تبیین آن، در خدمت.
در مورد بحث تفکر بسیجی، ما داخل فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، یه فرهنگ و تفکری شکل گرفت. این فرهنگ و تفکر به عنوان تفکر بسیجی
بله.
بخوایم مطرحش بکنیم، شاید با هنر یه بحثی داره. مضمونشو میگم، میگه از علایق مخاطب به مخاطب نزدیک بشید، کنارش قرار بگیرید و ببرید به سمت نیازهای مخاطب. من فکر میکنم داخل فضای در واقع کار بسیج داخل جامعه باید با کمک خود مردم و نخبگان کارهایی تعریف بشه که الان هست، خیلی موارد بعد توسعه پیدا کنه.
بله.
مثلا شما یادوارهای شهدا، یادوارهای پژوهشی شهدا، هر شهیدی کتاب، یا بحث خادمی شهدا، کاروانهای راهیان نور که صدها هزار دانشجو و دانش آموز میرن، این با عشق و علاقه میرن که ببینن، آشنا بشن. ما کارهای علمی، نشریات علمی، من یه مثال بزنم در مورد نشریات علمی، ما یه نشریه داخل دانشگاه امیرکبیر بود، بسیج دانشجو دانشگاه امیرکبیر داشت در مورد به اصطلاح کورس‌های آزاد اندیشی.
درست.
اینقدر این کار با کیفیت و قوی بود، پیش که بزرگان انقلاب میبرن میگه شما اینقدر قوی کار کردید که من دیگه لازم نمیبینم باز در مورد این بیشتر توضیح بدم. یعنی ما هر جا داخل جامعه تونستیم نقشی رو تعریف کنیم و مسئله ای رو با مردم و اقشار مختلف مطرح کنیم، حالا چه تاجر کشور ما، چه تولید کننده کشور ما. شما دکتر نبی رو ببینید، داخل فضای تولید چطوری داره یه فرهنگی رو پیگیری میکنه که بتونه اونایی که زمین افتادن رو بلند کنه.
بله.
یه فرهنگ تولید رو داره پیگیری کنه. من فکر میکنم که مسائل ما تو بخشای مختلف جامعه احصا بشه، مثلا مسئله اقتصاد، مسئله فرهنگ، هنر، مسائل مختلف، چه آسیب های اجتماعی، چه نقاط قوت فرهنگی اجتماعی و هنری جامعه. من فکر میکنم اگه این مسائل در واقع توسط نخبگان تعریف بشه داخل گستره بسیار وسیعی که فقط بسیج داره، در تمام کوی بعضن، در تمام کارخونه ها، دانشگاه ها، دانشکده ها، همه جا حضور داره.
بله، واقعا به شکل مورگی پخش شده. درسته.
تو رسانه ها، همه رسانه ها، و اینجوری هم نیست که فقط کسی که عضو رسمی بسیجه مثلا پرونده داره، نه، یه کسی ممکنه عضو بسیج هم، سازمان بسیج هم نباشه، ولی تفکرش تفکر بسیج.
بله، عرض کردم
هیچ ایرادی نداره، کنار هم قرار میگیرن. ما باید مسئله تعریف کنیم، این مسائل با کمک خود اقشار مختلف مردم در محلات، در شهرها، در روستاها، در مناطق مختلف، کاری که الان گروه های جهادی دارن انجام میدن تو روستاها، مسئله رو با خود روستایی ها مطرح میکنن، خود روستایی ها توانمند میشن، خود روستایی ها مسئله خودشون حل میکنن. ما تو سیل و زلزله باید اینجوری تعریف کنیم. الان تو قضیه کمک به لبنان اینجوری داره تعریف میشه که به جای اینکه ما آدم بفرستیم بره کمک کنه، مثلا خدمات بده، خود لبنانی ها رو توانمند کنیم، خودشون به خودشون کمک کنن. ما فکر می‌کنم اگه مسائل رو تو عرصه‌های مختلف تعریف کنیم، برنامه‌ای داشته باشیم و این برنامه‌ها رو مثل چیزای اسپوردم اینا رو در واقع ساپورت کنیم و کمک کنیم که کیفی سازی بشه، دخواه این روند عمل به تکلیف تربیت هم شکل می‌گیره. تربیت از آموزش و به کارگیری شکل می‌گیره. اگر این آموزش به کارگیری رو مبتنی بر تدابیر و نیازها، تدابیر رهبری و نیازهای جامعه تعریف کنیم، جامعهمون هم وحدت ملیش قوی میشه، هم جذب حداکثری محقق میشه، هم مسائل کشورمون هم حل میشه، هم قابل حل میشه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. سپاس ویژه بابت رعایت زمان. منظور دوستان عزیز شنونده، منظور جناب بستاک از ساپورت هم مسئله حمایت یا یاریگری است. دو نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم، برای اینکه میدانم میان شنوندگان ما عزیزانی هستن که برنامه رو با دقت و وسواس بسیاری گوش میکنند. خب قطعا همه شما میدانید شهید سید عباس موسوی نخستین رهبر حزب الله لبنان پیش از سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه بود. البته بسیار عمر حضور ایشان در رأس حزب الله لبنان کوتاه بود و در راستای همان نگاه توأم با ددمنشی و وحشیگری رژیم قاسم صهیونیستی به شهادت رسید. مؤلفه دیگری هم که جناب دکتر اورکی مطرح کردن مبنی بر این که امروز تعدادی از مدارس ما چون به حد نصاب نمیرسند ادغام میشود، منظورشون بیشتر بر شهرهای کلان مانند تهران یا نظایری از این شهرها بود که شما در اخبار میشنوید از زبان مسئولان که مثلا 100 هزار باب مدرسه در سراسر کشور کم است. نگاهی کشوری است. روایتی که جناب دکتر اورکی داشتن بیشتر متمرکز بر برخی از نقاط تهران بود و با این رویکرد 5 دقیقه پایانی رو جناب دکتر اورکی با شما همراه بشیم و مؤلفه‌ای که مد نظرتون بود در خدمت هم تمام قد.
خواهش می‌کنم بزرگوارید. من می‌خوام یه جمله و یه روایت از امام راحل بگم و بعد چند تا از مصادیق گذشته اخیر رو، یعنی گذشته نزدیک رو خدمتتون عرض می‌کنم و اونم این که امام خالق بسیج بود و بعدن در فرمایشات متعددشون فهمودن که من به حال این بسیجان و به بسیجان قبطه می‌خورم و این بعد این سوال توی ذهن ماها و مخاطب شکل می‌گیره، آیا بسیجیانی که خود بسیج به دستور در حقیقت نورانی امام تشکیل شد چه ویژگی پیدا؟ یکی از شاید وحشتناکترین اتفاقاتی که رخ داد و خاطرش هنوز توی ذهن ما هست، خب ما هیچ وقت یادمون نمیره که روزی 700 نفر از همیهنانمون رو در قالب بیماری کرونا از دست میدادیم و چقدر نگرانی و میخوام بگم فشارهای روانی که بر جامعه حاکم
کاملا.
ما تو اون ایام شاید باورتون نشه، خب صحنه‌های عجیب غریبی، صحنه‌های میشه گفت آخر زمانی دیدیم که یک عزیزی از دنیا بره، حتی نزدیکانش واهمه داشته باشن که به پیکر اون عزیز نزدیک بشن. توی این صحنه ها بود که حتی مسائل شرعی ابتدایی به خاک سپاری یه عزیزان از دست رفته دچار مشکل شده بود. طیفی از هممیهنان ما در قالب گروه های جهادی بسیج سازماندهی شدن و به صورت داوطلبانه در آرامستان ها، در قصارخانه ها و یه گام قبلتر از اون شاید یه مقطعی ما احساس میکردیم که جامعه پزشکی و سلامت ما تنها باشن در بیمارستان ها و این وظیفه خطیر رو در حال انجام بودن و چه شهدایی که تقدیم این مسیر کردن جامعه پزشکی. تو این وضعیت بود که بسیج روحانیون ما و سایر اقشار مختلف در قالب بسیج سازماندهی شدن و به عنوان اینکه اگر بشه یه تنوع و یه انرژی رو پمپاژ کنن، یعنی القا کنن، از این کلید واژه استفاده کنن، به بیماران و به کادر درمان حضور پیدا کنن در بخش مراقبت های حاد و این خدمات رو انجام میدادن، هم تو بخش آشپزخونه هم تو بخش خدمات رسانی. بالاخره بیماران نیاز داشتن به مراقبت ویژه و شاید ظرفیت کادر ما اجازه نمیداد که توی این در حقیقت زمان که حالا شاید دچار فرسودگی و یا فشار هم میشدن، حتما نیاز بود که یه کمک از بیرون بیاد. گذشت و واکسن وارد کشور شد. حجم واکسن به گونه‌ای بود که نمی‌شد توی بازه زمانی صرفاً با تکیه بر ابزارهای بهداشت و درمان و شبکه‌مون این تلقیح واکسن به داوطلبین انجام بشه و به جامعه مخاطب انجام بشه. باز بسیجیان دوره‌های آموزشی رو طی کردن و در مراکز مختلف، من یادم نمیره یکی از تالارهای نیروی هوایی ارتش رو در خیابان پیروزی با همکاری که فرمانده قرارگاه پشتیبانی ارتش تون مقتدا داشتن به ما واگذار کردن و تالاری که برای جشن‌های ارتش در نظر گرفته شد تبدیل شد به مرکز واکسیناسیون و ده ها و میخوام بگم شاید ده ها هزار نفر آدم توی یه بازه زمانی شاید روزانه یا دو روز اونجا بحث دریافت واکسنشون را انجام میدادن و این اتفاقات متعددی که میاد تو بحث توسعه عدالت تحصیلی بسیج همینک در حال فعالیت و دوره‌های مختلف رو برای نوجوانا به ویژه اقشاری که کم برخوردار هستن در حال انجام توی بزنگاهی مثل سیل و زلزله و مثال از این دست متعدد و متنوع. امیدوارم که خدا توفیق بده به همه ماها بتونیم همانند همه بسیجیانی که توی این مسیر گام برداشتن بتونیم بهترین های خودمون رو برای انقلاب اسلامی برداریم و بتونیم عناصر مثمر ثمری برای این مسیر نورانی و پرفیض باشیم. انشالله.
بسیار بسیار سپاسگزارم، به ویژه این نگاهی که بر خاطره نچندان دور و دیر اما صعب و تلخی که ایران مثل همه کشورهای جهان در ایام فراگیری بیماری کرونا پشت سر گذاشت. حالا مثال‌های خوبی رو شما زدید، من دعا دو سه تا مسجد در محلمون رو یادمه که تبدیل شدن به پایگاه‌های تولید ماسک یا در حقیقت مواد بهداشتی، حالا به ویژه الکل و نظایری از این دست، یا غذاهایی که میپختن و حالا میان مردم تقسیم کردن. بسیار بسیار از این نمونه ها فراوانه و دقیقا همین نکات هم از دوستان عزیز شنونده که دشمن روی اونها دست میگذاره برای اینکه اونها رو از حافظه ما پاک کنه. و خوب گاهگداری ما بدون جانبداری بر هیچ طرف و سوی فقط بایستیم و به حقیقت نگاه کنیم. حسب فرمایش مقام معظم رهبری، وقتی پیشانی فعالیت ما حقیقت باشه، قطعا در جهت درست تاریخ هم میستیم. از دو مهمان عالی مقام جناب کیانوش بستاک، رزمنده راوی و مدرس دانشگاه، جناب دکتر حسین اورکی، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه حضرت محمد رسول الله در تهران بزرگ، در بحث امشب گفتگوی فرهنگی در هفته بسیج با محوریت ظرفیت پایگاه‌های بسیج در تربیت کنندگی و تربیت شوندگی شرف حضور داشتند. بی نهایت سپاسگزارم بار دیگر. همین ایام هفته بسیج رو همه بسیجیان ایران عزیز و ملت شریف ایران عرض تبریک و شاد باش دارم. تا شب دیگر همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
بله دوستان عزیز، شنونده شب همگیتون به خیر باشه. انشالله شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی بودید که از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که مورد اقبال و پسندتون هم واقع شده باشه. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست. از این طریق میتونید که با ما در تعامل باشید. اما همونطور که مطلع هستید و در بخش‌های قبل هم خدمتون اعلام شده، چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. در پی تهاجم وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این مناطق و تخریب جدی که به زیرساخت‌های شهری منازل مسکونی وارد اومده و باعث از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر شده و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان شده و شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه این مناطق و خسارت‌های گسترده‌ای که به اونها وارد اومده و در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. شما هموطنان عزیز هم میتونید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبالغ کمک‌های نقدی خودتون به شماره کارت 6379828007 و یا واریز به شماره شبای IR 320-21-60-1016-4-0526 در این پویش ملی مشارکت گسترده و فعالی رو داشته باشید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همیشه با شما.
شجاع و مخلص و پاک و فداکار، زنی عرشی، زنی از جنس پرواز، زنی آزاد بانوی سرفراز، زنی طاهر، زنی عاشق، زنی پاک، زنی از جنس نور، از جنس افلاک، زنی در روز سختی یار نهزت، دو چشم تا سحر بیدار نهزت. شما فرمانده مردان مردید، علمدار رشید اهل دردید، شما از جنس درد و داغ بودی، شما مرضیه دوا بودی، شما از جنس درد و داغ بودی، شما مرضیه دوا بودی. جان مهاجر در عراق و شام و لبنان، زنی آزاده همراه فلسطین، قدم برداشت در راه فلسطین.
علام شوریده بر تابوت دوران، غمت را کرده ای دستین پنهان، علام شوریده بر تابوت دوران، غمت را کرده ای در سین پنهان.
شما فرمانده مردان مردید، علمدار رشید اهل دردید، شما از جنس درد و داغ بودی، شما مرضیه دوا بودی، شما از جنس درد و داغ بودی، شما مرضیه دوا بودی.
29 شب از آبان ماه خوب و خواستنی پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه و در هر کجای این سرزمین